بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض شد که برای حرکت دو تعریف شده، یکی خروج من القوه الى الفعل تدریجا و دیگری کمال اول لما هو بالقوه من جهت ما هو بالقوه. در تعریف دوم بعضی ها سوال داشتن و چون دیدم که مثل این که این سوال آمول بلواز، تصمیم گرفتم دو مرتبه توضیح بدم. از کردیم که دو چیز رو کمال اول می نامند، یکی حرکت رو و یکی هم صورت نوعیه رو. هر دو رو وقتی می خوان تعریف کنن میگن کمال اول شیه. حرکت کمال اول، رسیدن به هدف کمال ثانیه. صورت نوعیه کمال اول، عوارض و افعالی که صادر میشه از صبر نوعی کمال ثانیه. شی وقتی که دارای حرکت میشه اولین کمال رو پیدا میکنه و وقتی به هدف رسید کمال دوم رو پیدا میکنه. همچنین ماده وقتی صورت نوعیه رو گرفت اولین کمال رو پیدا میکنه، وقتی دارای عوارض مخصوص و اون افعال صادر از صورت نوعیه شد کمال ثانی رو پیدا میکنه. وقتی کمال اول رو، وقتی شی حرکت رو که کمال اول گرفت نسبت به کمال ثانی هنوز بالقوه است. سلام علیکم. همچنین اگر شی صورت نوعیه رو بگیره نسبت به اون عوارض هنوز بالقوه است. سه تا مطلب بود عرض کردم بدونی که یک و دو سه بگم و این سه تا همه تحت اشتراک صورت نوعیه و حرکت رو ذکر می کردم. مطلب اول این بود که صورت نوعیه کمال اوله و عوارض و افعال صادر از صورت نوعیه کمال ثانی، و همچنین حرکت کمال اول، رسیدن به هدف کمال ثانی. مطلب مهمی که در اینجا داشتیم که در بین همین مطالب گذشته عرض شد این بود که حرکت وقتی انجام بشه این شی نسبت به حرکت میشه بالفعل، نسبت به کمال بعدی که کمال ثانی میشه بالقوه. همچنین وقتی صورت نوعیه به شیعی داده شد این شی نسبت به صورت نوعیه میشه بالفعل، نسبت به عوارض میشه بالقوه. پس تا اینجا فرقی بین صورت نوعیه و حرکت نبود و حاصل نشد. اما یه فرق بین هما هست که این من جهت ما هو بالقوه به اون فرق داره اشاره میکنه. چون سوالایی که دیروز میشد مشخص بود که به این جهت اشتراک همش توجه هست، من الان جهت اشتراک رو تصریح کردم و حالا جهت افتراق رو میگم که متوجه باشیم در تعریف به جهت اشتراک توجه نداریم. این جهت ما و بالقوه که میگیم میخواد اون جهت امتیاز رو بیان کنه. پس عمده مطلب که میخوام عرض کنم اینه که حرکت که کمال اوله وقتی حاصل شد شی نسبت به کمال اولش بفعل میشه، نسبت به هدف که کمال ثانیه بالقوه میشه. همین وقت هم در صورت نوعیه برقراره. وقتی صورت نوعیه رو گرفت نسبت به صورت نوعیه بالفعل میشه، نسبت به عوارض بالقوه است. ولی در حرکت ما به اون حیثی نظر داریم، در حرکت ما به اون حیث بالقوه نظر داریم، در صورت نوعیه به اون حیث نظر نداریم. نه که اون حیث هست و نیست. همونجوری توجه کردید در حیث بالفعل هر دوشون شریکن، کمال اولش گرفتن نسبت به کمال اول میشن شریک، میشن بالفعل، نسبت به کمال ثانی هنوز بالقوه. چه در کمال اول حرکت باشه و چه کمال اول صورت نوعیه باشه، از این جهت فرقی ندارم. منتها نظر ما چیست؟ ما یه وقتی به اون حیثی که بالقوت توجه داریم، یعنی وقتی که حرکت انجام داره میگیره درسته این شی نسبت به حرکت بالفعله، ولی توجه ما و مقایسه ما نسبت به اون هدفه، نسبت به اون کمال ثانیه. میبینیم هنوز به کمال ثانی نرسیده، میگیم این بالقوت است. چون کمال ثانی رو ملاحظه میکنیم و این شی هنوز به کمال ثانی نرسیده، حالت حرکت پیدا میشه. حرکت رو الان ما داریم طوری تفسیر میکنیم که کمال ثانی که هنوز حاصل نشده در نظرمون باشه. کمال اول حاصل شده، کمال ثانی حاصل نشده، قهرن حرکتی لازم میشه، اینجا حرکت درست میشه. اما در وقتی که صورت نوعیه رو میگیم، کمال ثانی لحاظ نمیشه، خود صورت نوعیه ملاحظه میشه. میبینیم شی نسبت به صورت نوعیه بالفعل شد. اگر باز بیام کمال ثانی رو ملاحظه کنیم، بازم در جای حرکتی متولد میشه، ولی ما دیگه ملاحظه نمی کنیم. این من جهت ما هو بالفعل، یعنی به این حیثش. هر دو حیث در خارج هست. این حرکت حیث بالفعل بودن رو داره، چون خودش کمال اوله، به لحاظ خودش بالفعله. به لحاظ کمال ثانی این شی که حرکت میکنه بالقوت، این دو حیث برای این شی هست. حیث کمال اول برای این متحرک هست، حیث کمال دوم هم که رسیدن به هدفه براش هست. ولی ما در وقتی داریم حرکت رو معنا میکنیم، حیث دوم لحاظ میشه. میگیم شی در حالی که کمال اولش رو گرفته، چون هنوز نسبت به دومی بالقوت داره حرکت میکنه. ولی در وقتی صورت نوعیه رو بیان میکنیم، همون کمال اول ملحوظ ماست، کمال ثانی رو کار نداریم. میگیم این شی چون کمال اول رو گرفته بالفعل. اگر در همین جا هم بگیم چون کمال ثانی رو نگرفته، بازم من جهت ما هو بالقوه پیش میاد و باز حرکت هست. پس در حرکت همیشه ما اون حیث دوم رو ملاحظه میکنیم، یعنی اون حیثی که هنوز بالقوه است تا حرکت درست باشه. ولی اگر حیث بالقوه رو ملاحظه نکنید، حیثی باشه که حاصل شده باشه، دیگه مشکلی نداریم، حرکتی پیش نمیاد. فکر میکنم به این ترتیب مشکل حل شده باشه. که آقایون دیروز خیلی اصرار داشتن برای این که اون جهت اشتراک رو ملاحظه کنن، که بین صورت نوعیه که کمال اوله و حرکت که کمال اوله هیچ فرقی نیست، و این من جهت ما هو بالقوه چی رو میخواد خارج کنه، چی جوری میتونه صورت نوعیه رو خارج کنه. با این بیان روشن شد بله، از جهت واقع فرقی نیست، هر دو دارای دو حیثند. هم حرکت کمال اول است به این حیث بالفعل، شی به حیث داشتن این کمال اول بالفعل، به حیث داشتن هدف بالقوه است. همچنین شی به حیث داشتن صورت نوعیه بالفعل، به حیث داشتن عوارض بالقوه است. از این دو حیث در هر دو مشترکه، منتها ما در وقتی تعریف میکنیم حرکت رو، به اون حیث بالقوه شی نظر میکنیم، میگیم درسته این شی کمال اول رو داره، ولی هنوز نسبت به اون کمال ثانی بالقوه است. در وقتی میخوام صورت نوعیه رو معنا کنیم، میگیم این شی دارای صورت نوعیه است بالفعل، دیگه کاری به عوارض نداریم، نمیگیم هنوز نسبت به عوارض بالفعل، اون حیثش ملاحظه نمیشه. پس در تعریف حرکت، ما من جهت ما هو بالقوه رو میاریم تا مشخص باشه که صورت نوعیه مورد نظر ما نیست، ولی از جهت واقع فرقی بین این کمال اول و کمال اول نیست. هر دو کمال اول ها بالفعل هست و هر دو کمال ثانی ها هم بعد از آمدن کمال اول اگر نیامده باشن بالقوه. فقط تفاوت اینه که ما در وقت تعریف حرکت اون کمال ثانی رو هم لحاظ میکنیم، میبینیم شی نسبت به کمال ثانی هنوز بالقوه است. در وقت تعریف صورت نوعیه کار به خودمون صورت نوعیه داریم، به اون کمال ثانی توجه نداریم. و این تطمیه از بحث دیروز که انشاءالله روشن شده باشه. همین سر بحث خودم گفتیم که بعضی ها گمان کردن که حرکت عبارت هست از خود طبیعت، و ما معتقد شدیم که حرکت عبارت هست از تحول طبیعت. این مطلب رو هم جواب داریم. و در اصل مطلبی که شروع کردیم، قبل از اینکه گمان این قوه رو ذکر بکنیم، گفتیم که در حرکت قوه هست، در حرکت تغییر هست، در حرکت بقا نیست. این مطلب رو در ابتدای بحث گفتیم. یعنی از عباراتمون برآمد که در حرکت تغییر، در حرکت قوه است ولی بقا نیست. حالا ایشون میخواد از این مطلب یه استفاده بکنه که این استفاده مربوط به باب نفسه، ولی در اینجا چون مناسب شد ایشون اون استفاده رو در همینجا ذکر میکنه، اگرچه در باب نفس هم گفته میشه ولی در اینجا مناسبت هست که گفته بشه. اختلاف شده که نفس چیه. بعضی گفتن که نفس عبارت هست از همین بدنی که ما داریم، نفس همین بدنه، یا بعضی گفتن نفس خونیست که در بدن جریان داره، بعضی گفتن نفس عبارت از حیاته، بعضی گفتن نفس عبارت از جزء اصلیه. خلاصه در مورد نفس 11 تا قوله. بعضی گفتن اون هماهنگی است که بین اجزاء بدن، هماهنگی اصلی که بین اجزاء بدن برقراره، یه هماهنگی جزئی هست، اون خیلی مهم نیست، اون نفس نیست، به همون بخوره ممکنه مریضی عارض بشه ولی مرگ عارض نمیشه. یه هماهنگی کلی بین اجزاست که اگر اون به هم خورد مرگ عارض میشه. اون هماهنگی رو نفس گرفته. بعضی ها نفس رو عبارت از مزاج گرفتن. این الان مورد بحث ماست. بعضی ها نفس رو عبارت از مزاج گرفتن. مزاج عبارت از کیفیتی است که در بدن انسان حاصله. این کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده از یک طرف و متوسط بین الرطوبت و الیبوسه از طرف دیگره. یعنی حالت توسطی بین این چهار تا کیفیت رو داره، نه حرارت شدید داره نه برودت شدید، نه رطوبت شدید نه یبوست شدید، بلکه متعادل این چهار تا رو داره. حالتی که تعادل بین این چهار تا باشه کیفیت متوسط و مزاج نامیده میشه. بعضی گفتن نفس همین مزاجه و لذا اگر این مزاج به هم بخوره، اعتدال این کیفیت به هم بخوره، مرگ‌آرز میشه، یعنی نفس از بین میره. این خیلی طرفدارم داره، این قول طرفدار زیادی داره به خصوص در بین اطباء. لذا در نوع کتبی که درباره نفس نوشته شده سعیشون برای اینه که این قول رو باطل کنن. فلاسفه معتقدن که نفس مجرده با مزاج فرق داره و جوهر کیفیت نیست، کیفیت متوسط نیست، مزاج کیفیته. میخوان با ثابت کنن که نفس مزاج نیست. خب ببینید این بحث اصلا ربطی به بحث حرکت نداره، ولی مصنف در همینجا ذکرش میکنه چون مناسبتی پیدا شده. دو دلیل در اینجا میارن برای اینکه نفس مزاج نیست. یه دلیلش مناسب بحث ماست و اون اینه که الان در ابتدای بحث گفتیم هر جا حرکت باشه تغییر هست و بقا نیست. حالا میخوام از همینجا استفاده کنیم. مزاج حرکت داره، سیاله، متجدده، متصرفه، یعنی حالتی از مزاج، مرتبه از مزاج میگذره، مرتبه جدیدی میاد که این مرتبه جدید فرد دیگری از مزاجه. مزاج سیاله و متجدده، نفس باقیست و غیر متجدد و کل باقی با متجدد فرق داره. هر باقی با متجدد فرق داره، هر باقی و ثابتی با متغیر فرق داره، پس نفس با مزاج فرق داره. این مطلب رو همونطور که توجه کردید به مناسبت این که ما ثابت کردیم که طبیعت متحوله، طبیعت متحوله، مزاج هم که بالاخره پیرو طبیعت، اون هم میشه متحول. بعد میام سراغ نفس، ببینیم نفس متحوله، میبینیم نه نفس باقیه، نفس ثابته. از اینجا میفهمیم که نفس مزاج نیست. پس دو مقدمه ذکر میکنیم: النفس باقیتون و المزاج غیر باقیتون و کل باقین مقایرون لغیر الباق. نتیجه میگیریم هر نفس مقایرون للمزاج، نفس غیر مزاج. بعد در اینجا یه توضیحی هم برای سیال بودن مزاج میدن، یعنی یکی از مقدمات این قیاس رو توضیح میدن. منظور از سیال بودن چیه؟ منظور از سیال بودن اینه که بین اولین مزاج که برای این بدن حاصله، چون عنصر رو، چهار تا عنصر رو که با هم ترکیب میکنن، یعنی خاک و آب و هوا و آتش رو، کیفیت چهارگانه که در این چهار تا عنصره بر اثر ترکیب میشکنه، اون کیفیت متوسط تازه پدید میاد. بعد از ترکیب اولین مزاج درست میشه، در هنگام مرگم آخرین مزاجه که دیگه متفرق میشه، مزاج از این میره. بین اولین مزاج و آخرین مزاج، یعنی بین ابتدای تکبر این مرکب و بین اون حالت تلاشی مرکب، مزاجهای بی‌نهایتی یکی پس از دیگری حاصل میشن، مزاجهای بی‌نهایت. خب منظور از این بی‌نهایت چیه؟ در حالی که بین الحاصرین بی‌نهایت معنا نداره، میگه منظور بی‌نهایت بالقوه است. یعنی ما میتونیم این مزاج واحد متصل رو، دقت کنید، مزاج واحد متصل رو، در عینی که متغیر واحده اما واحد متصل، مثل آبی که توی جوی میاد، این آب واحد نیست، واقعا آبی که الان جلوی چشمم میاد آبی نیست که رد شد، آبی که الان رد میشه آبی نیست که بعدم میاد، ولی چون متصل واحد به حساب میاد، چون متصل واحد به حساب میاد. مزاج هم این چنینه، مزاج واحد متصلیست که مستمره، نه واحد شخصیه بلکه واحد متصله. واحد شخصی فرق میکنه با واحد متصل. مزاج واحد هست منتها واحد متصله، نفس واحد شخصیه. خب ایشون میگه این واحد متصل که بین المبدأ و المنتها قرار گرفته، این رو ما میتونیم تقسیم کنیم به تقسیم های بی نهایت بر طبق اون قاعده که میگیم اجزای لایتجزا محالند، هر جزئی رو که در اثر تقسیم به دست آوردی دو مرتبه میتونی تقسیم کنی، اون قسم رو هم باز میتونی تقسیم کنی به هاشزا لا الا نهایت. به این بیان ثابت میشه که بین این مبدأ مزاج و منتهای مزاج، این واحد متصل مستمر قابل تقسیم به بی نهایته. نه بی نهایت بالفعل ما داریم، نه مزاج های بی نهایت بالفعل داریم، شدنی نیست. بین الحاصلین بی نهایت بالفعل نمیشه، بی نهایت بالقوه داریم. یعنی هر چی تقسیم کنید بازم قابل تقسیمه، این مزاج رو هر چی تقسیم کنید قابل تقسیمه. مثل اینکه در مسافات همینو داریم، مثلا یه خطی رو شما فرض کنید که مبدا داشته باشه و منتها داشته باشه، خط متناهیه، ولی بین المبدا و المنتها قسمتی قرار گرفته که اون قسمت بی نهایت بالقوه است. یعنی هر چی که تقسیمش کنید دوباره قابل قسمته، به جایی نمیرسید که قسمت منتهی بشه. این بی نهایت بالقوه است، ولی بی نهایت بالفعل نیست که نقاط بی نهایتی کنار هم قرار داده شده باشن و در وسط نقطه اول و آخر قرار گرفته باشن، این شدنی نیست. بی نهایت بالفعل بین حاصلین قرار نمیگیره، ولی بی نهایت بالقوه بین حاصلین قرار میگیره، مانعی نداره. بیان بی نهایت بالقوه هم همینه که الان عرض کردم که متمیز بالقوه است، این جز از این جز متمیزه، منتها نه بالفعل متمیز باشه، بالقوه متمیزه. یعنی میتونید متمیزش بکنید، اگر متمیزش کردین دو مرتبه قابل هست این نقطه جدیدی که به دست آمده دو مرتبه به دو نقطه تقسیم بشه و این نقطه از اون نقطه متمیز بشه و هاکذا. پس مزاج سیاله یعنی چی؟ یعنی این که بین مبدأ مزاج که اول تکون اون مرکب به مرکب افاده میشه و بین منتهای مزاج که در حین تلاشی مرکب حاصل میشه، بین این مبدأ و منتها یک واحد متصل مستمری قرار گرفته که میتونیم این واحد متصل مستمر رو به تقسیمات بی نهایت تقسیم کنیم. این سیال بودن و بی نهایت بودن مزاجه. خب حالا این مقدمه که تموم شد دو مرتبه تکرار کنیم اصل دلیل رو. دلیل اینه که نفس باقیست، یعنی واحد شخصیست، و مزاج سیاله، یعنی واحد متصله و واحد شخصی با واحد متصل فرق داره، یا به تعبیری دیگه باقی با سیال فرق داره. پس نفس با مزاج فرق داره، نتیجه گرفتیم که نفس مزاج نیست. هر چقدر این بحث ربطی به بحث ما نداره جز این که یه مناسبتی با بحث ما داره که میتونیم از این سیالانی که گفتیم نتیجه بگیریم که نفس مزاج نیست. قالو فعلم ان النفس لای، این دلیل اول بود، دلیل دوم هنوز ذکر نکردیم. قالو فعلم ان النفس لیست به مزاج، از این بیانی که گفتیم، یعنی بیان کردیم که حرکت تحوله و باقی نیست غیر از بقائه، معلوم شد که نفس لیست به مزاجه، به دو دلیل. دلیل اول، لعنه ها یعنی نفس باقیتون، این یه مقدمه. و المزاج امر فیال متجدد فی ما بین کل طرفین منه انواع بلا نهایه بالقوه، این مقدمه دوم. نتیجه اینه که باقی با فیال فرق داره، پس نفس با مزاج فرق داره. این ان نفس لیست به مزاج نتیجه ایست که جلو آمده، یعنی مدعا است. مدعا رو میدونید قبل از اقامه مقدمت این میگن مدعا، میگن مطلوب. بعد از اینکه مقدمت این آمد همون مدعا میشه نتیجه. این ان نفس لیست به مزاج اگر مؤخر بود میشد نتیجه، حالا که مقدم شده شده مطلوب. شما میشونید در بعد از تمام شدن دو مقدمه دو مرتبه همین مطلوب رو تکرار کنید، میشه نتیجه. نتیجه خودشون دیگه نگفته، فقط وارد شده مقدمه دوم رو توضیح داده. مقدمه دومی بود ولی مزاج امر سیال و متجدد که فیما بین کل طرفین منه انواع اون بلا نهایه بالقوه، در ما بین هر دو طرفی از این مزاج انواعیست نامتناهی، منتها نامتناهی بودنش بالقوه است. این بالقوه غیره بلا نهایت نه. البته توجه کنید من برای واضح شدن مطلب اولین مزاج و آخرین مزاج رو مثال زدم، لازم نیست اولین و آخرین رو بگیرید، در وسط دو تا مزاج رو ملاحظه کنید. این مزاجی که مستمره متوقفش کنید، یه طرف اولی یه طرف وسطی بگیرید، قبل و بعدش هم کار نداشته باشید. باز در همین وسط مثلا فرض کنید در سن 40 تا 41 بازم این شخص یه مزاج رو داره میگذرونه، همون سن 40 تا 41 رو دو طرف قرار بدید، سن 40 شروعش و سن 41 آخرش رو دو طرف قرار بدید، وسط این دو طرف رو باز میتونید به انواع بی‌نهایتی از مزاج تقسیم کنید. لزومی نداره حتما اولین مزاج باشه و آخرین مزاج، دو تا از این وسط هم شما انتخاب کنید، دو طرف هم از این وسط انتخاب کنید، باز بین این دو طرف یه وسطی تشکیل میشه که اون وسط قابل تقسیم به انواع بی‌نهایته. مثلا شما یه کل طرفین میشه، میخواد طرفین اول و آخر باشه، میخواد طرفینی باشه که در وسط این مزاج انتخاب شده. در تمام حرکات، حالا فرمایششون هم فرمایش خوبیه، البته جواب داره، خوبی یعنی سوال خوبیه. چرا در اینجا گفت سیما بین کل طرفین منها انواع اون بلا نهایت و نگفت افراد اون بلا نهایت؟ نوعاً در تعریف در حرکت اینطور گفته میشه، در هر حرکتی که حرکت در کیف باشه، حرکت در کم باشه، در وقت باشه، در این باشه، و یا حتی حرکت در جوهر، اینطور گفته میشه، در بدایم خوندید که در هر لحظه‌ای نوعی از ماهیت حاصل میشه مغایر با نوع قبلی. گاهی هم گفته میشه فردی از ماهیت حاصل میشه مغایر با فرد قبلی و مغایر با فرد بعدی. در هر لحظه ماهیتی حاصل میشه. مثلا فرض کنید که این در کیف داره حرکت میکنه، از طرف از زردی شروع شده به سرخی منتهی بشه، در هر لحظه یه رنگ، یه نوع از رنگ پدید میاد در هر لحظه، که حالا البته ما نمیتونیم تفکیک کنیم. ما در فرض کنیم که هر 3-4 روز یه بار میفهمیم که این رنگ عوض شد، ولی در هر لحظه عوض میشه ما نمیفهمیم، یعنی تست نمی کنیم. حالا در هر لحظه رنگ عوض میشه، یا بگید در هر 3 روزی مثلا که ما دیگه حس کنیم، اول زرد، بعد شده رنگ صورتی، بعد شده رنگ سرخ. خب این رنگ زرد یک نوعه، رنگ صورتی یک نوعه، رنگ سرخ یک نوعه، نوعیست که افراد داره، ولو در این همین یه فرده، ولی همین رنگ زرد ممکنه در جای دیگه باشه، ولو که در جای دیگه نباشه، ولی همین اندازه که ممکنه در جای دیگه باشه میشه کلی. همین رنگ زرد ولو فرد دیگه هم نداشته باشه، ولی امکان داره که فرد دیگه داشته باشه، میشه کلی. چون در کلی لازم نیست فرد موجود باشه، در کلی لازمه که این بتونه صدق کنه بر افرادی. در کلی حقیقی اینه دیگه، فرق بین کلی حقیقی اضافی همینه. من که خوندید و ظاهرا نگفتم که هر دو صدق میکنن بر کثیرین، منتها در کلی حقیقی صدق می کند بر کثیرین بدون اینکه شرط بشه کثیرینی موجود باشه، ولو اصلا هیچ فردی موجود نباشه، مثل شریک الباری. شریک الباری کلیه ولی هیچ فرق نداره، تازه ممکنه هم از فرد داشته باشه. یا شمس بنابر نظر قدیمی ها کلیه ولی یه فرد بیشتر نداره و ممکنه هم از که فردی دیگه داشته باشه بنابر نظر قدیم. با وجود این کلیه، اما در کلی اضافی اینطور نیست. کلی اضافی حتما مشروطه به این که افرادی داشته باشه. اگر فرد نداشته باشه یا یه فرد داشته باشه کلی اضافی نداره. کلی اضافی مشروطه به داشتن افراده. کلی حقیقی داشتن مشروطه به داشتن افراد نیست. لذا کلی حقیقی میشه هم کلی اضافی میشه خاص به نشون خودش مطلقه. اینا در منطق گفته نمیشه. در منطق در بسیار از کتب منطقی هم نوشته نشده. ولی میستر شریف نه، قطفرازی در شر مطاله داره بینشون اون خود مطلق برقرار میکنه. حالا بگذاریم، بازم رفتیم حاشیه. پس این رنگ زرد رو عرض میکردم که کلیه. کلیه یعنی میتونه صدق کنه بر افرادی که از همین رنگ برخوردار باشن، ولو اینکه ما این افراد رو نداشته باشیم، هم یه فرد بیشتر باشه، چون کلیه قابل هست که بهش نوع بشیم. ولی به لحاظ اینکه خودش بالاخره در این سیب در این جسم واحدیست که دیگه تکرار نمیشه، بهش میتونیم فرد بگیم. این زرد یه فردیست برای این سیب، ولی در این حال نوعه که میتونه در سیبهای دیگه هم به وجود بیاد. پس میتونیم بگیم فی کل طرفین منه انواع اون بلا نهایه، میتونیم بگیم افراد اون بلا نهایه. اگر خود این موجود رو ملاحظه کنیم، این داره افراد ماهیت رو عوض میکنه. اگر نه، ما به این موجود نظر نکنیم، خود اون کیفی که داره عوض میشه توجه کنیم، این انواعی که داره عوض میشه، انواعی که اگر در جای دیگه هم بودن قابل بودن که همین در جای دیگه هم قابل صدقه هست، انواعی که در جای دیگه هم قابل صدقه هست. فی ما بین کل طرفین منه انواع اون بلا نهایه بالقوه، یعنی مزاج امر سیالی که در هر یک از دو طرفی که شما انتخاب کنید منه از این مزاج انواع بلا نهایتی میتونه تصور بشه. بلا نهایتش باید بلا نهایت بالقوه باشه، بلا نهایت بالفعل نمیتونه باشه. حالا و معنا کونها بالقوه، معنای این که این انواع بالقوه از خارج عرض کردم این است که کل نوع غیر متمیزن اما یلیه بالفعل، هر نوعی از نوعی که کنارشه تمیز بالفعل نداره ولی بالقوه تمیز داره، یعنی میشه جداش کرد. اگر کسی وسیله جدا کردن رو داشته باشه میتونه این نوع رو از مایلی یعنی از ما بعد و ما قبلش جدا کنه. این در مزاج هست. برای اینکه مطلب روشن بشه ایشون تشبیه میکنه به مسافت، به مکان. در مکان روشن‌تر مسئله، در مزاج یه مقداری ممکنه مبهم باشه، تشبیهش میکنه به این تا اینکه روشن مطلب روشن‌تر بشه. میفهمید که در یه مسافتی، مثلا در یه خطی، در یه سطحی، در یه جسمی، شما یه اول آخری تصور بکنید، بین این اول آخر میبینید که نقاط متمیزه هستن، اما نقاطی که متمیزه بالقوه نه متمیزه بالفعل، الان در ظاهر با هم متصلند ولی بالقوه متمیزن، یعنی میشه تقسیمشون کرد. کما ان حدود و نقطی که در مسافت عینیه قرار میگیرن اینا متمیز بالفعل نیستن، متمیز بالقوه هستن. این دلیل اول بود برای اینکه نفس با مزاج فرق داره. دلیل دوم اینه که مزاج واحد شخصی نیست. مزاج واحد شخصی نیست، همونطور که عرض کردیم واحد متصله، واحد متصل غیر از واحد شخصیه. اما نفس واحد به شخصه، واحد شخصیه. هر واحد شخصی با واحد متصل فرق داره، پس نفس هم با مزاج فرق داره. ایشون برای اینکه ثابت کنه نفس واحد شخصیه ما رو ارجاع میده به وجدان، میگه از اول تا آخر عمرت ملاحظه کن تو خودتو یه نفر میبینی، شخص واحد میبینی، و این به خاطر این که این ادراکت هم ادراک باطلی نیست، معلوم میشه تو شخصی که خودتو شخص میبینی، نه حالا چون من خودم رو شخص واحد میبینم شخص واحد شده باشم، چون شخص واحد هستم خودم رو شخص واحد میبینم، اصلا واقعا شخص واحد هستم و همین جهتم خودم رو شخص واحد میبینم، یعنی وحدت شخصی دارم، نفس وحدت شخصی داره، اما مزاج وحدت شخصی نداره، وحدت اتصالی داره. این مقدمه اول، که النفس واحد به شخص و المزاج واحد به اتصال. مقدمه دوم، و کل واحد به شخص مغایر للواحد به اتصال، نتیجه فالنفس مغایر للمزاج. حد در مقدمه اولشون یه اشاره به یه مطلب دیگری میکنه، میفرماد بدن انسان به لحاظ طبیعتش واحده، بدن انسان هم هی عوض میشه، سلوله عوض میشه، نه عوض میشن واحد متصلن، نه واقعا عوض میشن، اصلا وحدت توشون نیست، کثرته. سلول های بدنی انسان کثرت دارن، وحدت ندارن، اما طبیعتی که این سلول ها رو اداره میکنه، اونی که در این سلول ها نفوذ کرده و این سلول ها رو اداره میکنه، همون صورت نوعیه، این واحده، این واحده. و وحدت بدن هم به توسط وحدت همین طبیعت حفظ میشه، ولی طبیعت هم سیاله، پس وحدتش وحدت به اتصاله. همین طبیعت واحدی که میخواد این بدن رو هم در طول مدت عمر واحد نگه داره، یک امر سیاله، وحدتش وحدت شخصی نیست، وحدت اتصالی است. و وحدت اتصالی اونی نیست که ما به وجدان درک میکنیم، ما به وجدان درک میکنیم که شخص واحدیم، نه یه چیز متصل واحدیم. پس اون وحدت اتصالی که طبیعت ما داره، اون مدرک ما هست، منتها اون غیر از واحد به شخصی است که ما ادراک میکنیم. پس ما دنبال یه واحد به شخصی در خودمون بگردیم غیر از طبیعت و اون نفسه. این مقدمه اول داره اثبات میکنه ها. هرچند مقدمه اول این بود که نفس واحد شخصیه و ما اون واحد شخصی رو درک میکنیم، چنانه اون کسی میگه تو طبیعت رو داری درک میکنی، ایشون جواب میده که طبیعت من واحد شخصی نیست، واحد اتصالیه، و من علاوه بر واحد اتصالی واحد شخصی درک میکنم، این بار غیر طبیعت من باشه. پس نفس واحد شخصی است و مزاج یا طبیعت واحد اتصالی است، و هر واحد شخصی با واحد اتصالی فرق میکنه، پس نفس با طبیعت یا با مزاج فرق میکنه. و کل انسان این دلیل دومه بر این که نفس با مزاج فرق داره، همچنین نفس با طبیعت فرق داره. و کل انسان یشعر من ذاتهی امرن واحدن، از خودش یک امر واحد به شخص رو درک میکنه، شعور پیدا میکنه نسبت به خودش به امر واحد که غیر متغیر است. در تمام طول مدت اون میگه من عوض نشدم، بدن عوض میشه ولی من عوض نشدم، منیت عوض نمیشه، خود شخص عوض نمیشه. این و این کانه به حسب قوتی تتمه این مقدمه است. این مقدمه تموم شد. کل انسان یش رو من ذاتی امر واحدن به شخص و مزاج واحد به شخص نیست، پس نفس و مزاج نیست. این مقدمه تموم شد، دلیل تموم شد. مثلا این مقدمه رو که ایشون ذکر کرده میخواد توضیح بده، میفرماد و این کانه به حسب قوتی طبیعیت ساریت فی جسمهی واحدن، به معنی الاتصال. ولو اینکه این انسان به حسب قوه طبیعیش که در جسمش سریان و نفوذ داره بازم واحده، منتها واحدن به معنی الاتصال، نه واحده به شخص. الا انقضاء العمر، از اول تا آخر واحد اتصالیه، ولی این واحد اتصالی کافی نیست، واحده به شخصی که من درکش میکنم، اون واحده به شخص چیزی دیگری غیر از این طبیعت باید باشه، چون من دارم واحده به شخص رو درک میکنم و اون نفس. حکمت مشرقیت، ایشون بعد از این که مطلب رو در اون بحث قبلی در همین اشتابی که وارد شدیم توضیح دادن، از این حکمت مشرقیه میپردازن به بحث در حرکت جوهری. در ابتدا چون در حرکت جوهری اشتداد شیء واحد من النقص الى الکمال، در هر حرکت جوهری این وضع دیگه، اشتداد شیء واحد من النقص الى الکمال، ایشون میگه یک شی در خودش نقص هست کمال هست. نقص و کمال دو جور اتفاق میفته، یه وقت در خارج از شی، یه وقت در خودشه. مثلا فرض کنید که این سیب داره رنگش رو عوض میکنه، از همونطور که عرض کردم از زردی به سمت سرخی. این تکامل یعنی خروج من نقص علل کمال در بیرون سیب داره اتفاق میفته، یعنی در عوارضش داره اتفاق میفته، در رنگ بیرون از ذات سیبه. این نقصان و کمال فی نفس سیب نیست، فی خارج سیبه. اما ایشون میخواد بگه که از بیان ما معلوم شد که در نفس شیء هم نقصان و کمال اتفاق میفته، یعنی حرکت جاری ها در نفس شیء هم نقصان و کمال به وجود میاد، یعنی خود شیء به طرف کمال میره، نه امر خارجیش به طرف کمال بره، خودش به طرف کمال میره. مثلا همین مزاجی که الان گفتیم، همین مزاجی که الان گفتیم خودش داره به سمت کمال میره، نه یه چیزی بیرون از او. این حرکت حرکت جوهری، خود طبیعت از نقص شروع میکنه تا به کمال برسه، که نقصان و کمال فی نفس این شیعه، گاهی از اوقات هم در خارج شیعه. در خارج از شیعه نقصان و کمال باشه و شیعه از نقصان به سمت کمال بره، این حرکت آرزیه، حرکت کمه، حرکت کیف، حرکت بعد، حرکت اینه. اما در نفس خود شیعه هم من نقصان الی کمال حرکت پیش میاد و این حرکت جوهریه. ایشون در ابتدا داره میگه منها اونا یعلم حرکت جوهری. از کجا یعلم؟ از مطالب قبل چی جوری معلوم شد؟ از این بحثی که در مزاج داشت، در مزاج و طبیعت. مزاج و طبیعت رو دیدیم که خودش داره تغییر میکنه، نه امر خارجش. خود مزاج تغییر میکرد، واحد متصل میشد، خود طبیعت واحد متصل میشد، این من نقصی که در خودش بود الی کمالی که در خودش سیر میکرد، این میشه حرکت جوهری. پس منها هنا معلوم شد که از کجای بحث قبل این مطلب روشن شد، و بعدم رو ان الوجود الواحد معلوم شد که چی میخواد بگه. میخواد بگه حرکت جوهری داریم، و منها هنا فقط ادعا تا هنوز استدلال نکردیم. و منها هنا یعلم ان الوجود الواحد قد یکون له کمالیت و نقصان فی نفسه. یک وجود کمال و نقصان رو در خودش داره، گاهی ممکنه در بیرون خودش کمال و نقصان اتفاق بیفته، گاهی در خودش. اونی که الان در خودش کمال و نقصان اتفاق میفته منظور نظر ماست فعلا، و ما اون رو میخوام الان بحث کنیم، یعنی حرکت جوهری رو. خب این فقط طرح بحث بود، طرح بحث حرکت جوهری بود، بدونی که اسم حرکت جوهری برده بشه. البته در ضمنم اشاره به تشکیک هم داره ها، اشاره به حرکت جوهری داره، اشاره به تشکیک هم داره، چون یک شی هم کمال رو داشته باشه هم نقص داشته باشه میشه تشکیک، یک شی هم کمال رو داشته باشه هم نقص خودش میشه تشکیک، و خروج من نقص الی کمال میشه حرکت جوهری. تشکیک یعنی یک شی مصادیقی مختلفی داشته باشه به طوری که انسان رو به شک بندازه که آیا این مصداقشه یا اون مصداقشه، این تشکیک دیگه. حالا طبیعت هم همینطوره، یه طبیعت ناقص داریم یه طبیعت کامل داریم، همین طبیعت هم کامل هم ناقصه، و ما شک میکنیم که این طبیعت این ناقصه طبیعت، اگه این طبیعت ناقصه طبیعت پس این کامله چیه، اگر کامله طبیعت پس ناقصه چیه، به این مناسبت اسمش میذارم تشکیل. خب اینشون داره اشاره میکنه در ذهن که هر طبیعتی تشکیک هم هست، یعنی تشکیک در خود طبیعته، در هر وجودی، هر وجود طبیعت نگیم وجود بگیم چون همه را اصلا وجود میکنه، در هر وجودی تشکیک هست، این تشکیک در وجوده، و خروج از اون نقص الالقوه میشه حرکت جوهری. پس هم این عبارت اشاره داره به تشکیک در وجود، هم اشاره داره به حرکت جوهری، هر دو. ولی فعلا مورد نظر ما حرکت جوهری، به تشکیک کار نداری. بعد از اینجا شروع میکنه به دفع اشکالاتی که در مورد حرکت جوهری هست. ابتدا یه التزامی از ابن سینا میگیره، چون ابن سینا منکر حرکت جوهریه، ابتدا یه التزامی از ابن سینا میگیره، بعد اشکالشون رو ذکر میکنه. این دو سه خط التزام که ازشون گرفته میشه بر این که حرکت جوهری مانع نداره، یعنی همون حرفی که شما در حرکت کیفی زدید بدون تغییر ما در حرکت جوهری میزنیم، همونطور که اون اشکال نداره اینم اشکال نداره. بعد چند نوع فرقی بینهما در ذهن میاد، و اون فرق همون اشکالی که خود منکرین حرکت جوهری گفتن، اون رو به عنوان یه اشکال ذکر میکنه، حدود دو سه صفحه جوابشو میده که دیگه اون بحث خیلی طولانی میشه. وارد اشکال میشیم. بعد اشکال که تموم شد دیگه حرکت جوهری بی اشکال شد. بنابراین اول طرح بحث شد در این حکمت مشتقه، هم یه خطی که خوندیم. بعد التزام از مصر ابن سینا گرفتن شد. بعدم وارد استدلالی بر علیه حرکت جوهری، یعنی اشکالی بر حرکت جوهری میشیم و بعدم مفصل جوابشو میدیم، هم جواب نقدی هم جواب حلی. بحث حرکت جوهری اون خیلی طولانیه. اما التزامی که میگیم، این فرستایی که اول بحث عرض میکنم در ذهنتون باشه، اینا خودش مقداری مطلب رو به طور اجمال در ذهن حاضر میکنه. وقتی هم وارد بحث شدیم بهتر در دل میشینه، به خاطر اینکه اجمالش اول روشن شده. بالاخره ارتباط بین کلمات و بین مطالب در فهم مطالب خیلی دخیله. اگر ما مطالب رو گسیخته از هم بفهمیم، فهمیدیم ولی اونجور که باید فهمیده نشده. حتما سعی کنید در هر جا که میخونید ارتباط بین مطالب رو در ذهنتون حاضر کنید، که این خیلی مهمه برای فهمیدن مطالب. خب اما التزامی که میخوام از ابن سینا بگیریم، ابن سینا و پیروان ایشون قائلن به این که اشتداد کیفی حرکتیست. اشتداد کیفی یعنی حرکته. همین مثالی که عرض کردم، سیلی که داره از زردی به سمت سرخی میره، این در کیف خودش که لونه داره اشتداد پیدا میکنه. یعنی از زردی که نقصه به سمت سرخی که شماله داره اشتداد پیدا میکنه و حرکت میکنه. این رو میگن اشتداد کیفی. اشتداد کیفی یعنی همون حرکت کیفی. حرکت کیفی رو همه افراد قبول دارن، که حرکت در چهار چیز مورد قبول همه فلاسفه است. یکی حرکت در کیف، یکی حرکت در کم، یکی حرکت در وضع، یکی حرکت در عین. این چهار تا رو همه قبول دارن. اختلاف در حرکت جوهریه. ما باقی هم که قبول ندارن. ما باقی مثل حرکت در ان یفعل و متا و ان یفعل و اینا رو که حتی مثل ملا صدرا منکره. حرکت در اونش که قبول ندارن. حرکت در اون چهارتا رو همه قبول دارن، در جوهر اختلاف. ایشون میگه حرکت اشتداد کیفی رو شما قبول دارید و معترفید. این تیکر رو دقت کنید، معترفید به این که حرکت کیفی یعنی اشتداد کیفی اولا امریز شخصی، ثانیا مسافتی دارد شخصی، ثالثا موضوعی دارد شخصی. یعنی خود حرکت امر شخصیه، مسافت این حرکت کیفه، اون هم امر شخصیه، موضوع حرکت اون سیبه، اون هم شخصیه. شخص واحد که سیبه، در مسافت واحد که ماهیت لونه، حرکت میکند به حرکتی که واحد مستمره، واحد شخصیه. شما قبول دارید که اشتداد کیفی حرکتی شخصی و مسافتش هم که کیفه مسافتی شخصی. موضوع این کیف یعنی معروض این عرض که سیبه، اونم شخصیه. خب چه مشکلی پیدا شده که همینو در اشتداد جوهری هم بگید؟ در اشتداد جوهری هم بگید که حرکت جوهری امریست واحد شخصی، مسافتش هم که جوهر واحد شخصی، اون موجودی هم که متحرک است در جوهرش مثلا مثل انسان، اون واحد شخصی. چه بیداره اونجا این حرفو بزنید؟ خب ایشون چه این حرفو میگه؟ ببینید دقت کنید، اشکالی که در مسئله هست که بعدا هم اشاره میکنیم، اشکال اینه که سیب رو اگر بخواد شما حرکت شخصیش رو قبول کنید، این هر لحظه که نقص رو عوض میکنه به کمال یه موضوع باقی داره. یعنی سیبی هست، روی این سیب باقی چیزهای متبدل میشه، مشکلی پیش نمیاد. اما جوهر اگر بخواد عوض بشه، جوهر موضوع که نداره، تا بخواد از نقص بره به کمال این جوهر باید معدوم بشه، یه جوهر دیگه که کامله موجود بشه. یه چیزی باقی نیست که جوهر روی او متبدل بشه. برخلاف عرب، عرب یه موضوع باقی داره، روی اون موضوع باقی متبدل میشه. اما جوهر اینطور نیست، جوهر موضوع نداره. جوهر رو اصلا تعریف میکنه به این که امر لافی موضوعه. پس اگر تبدل پیدا کنه، خودش باید تبدل پیدا کنه. تبدل جوهر یعنی اعدام جوهری و اهداف جوهری. این که حرکت نیست، این کنه فساده، حرکت نیست، حرکت کمالی نیست. شما میگید حرکت کمالی، حرکت کمالی نیست که یه موضوع ثابت داشته باشیم، از نقص همین موضوع رو درش بریم به سمت کمال. در حالی که در جوهر موضع ثابت نداریم، از نقص و کمال نمیتونیم درش بریم. در جوهر احداث و ادامه، ادامه احداثه نه حرکت. ایشون میخواد بگه چجوری شما در کیف موضوع رو شخص میدونید، یعنی میگید باطل نشده، موضوع باقیست. نه تنها موضوع باقیست، مسافت هم باقیست، مسافت هم واحد شخصی میدونید. در جوهر هم حرف بزنید، در جوهر هم بگید اون انسان باقیست، جوهر هم باقیست، نگید متبدل میشه، نگید اعدام میشه، احداث میشه، حرکت هم باقیست. توضیح بیشتر شو باید بعدن عرض کنم. پس توجه کردین که چرا ایشون این تیکه رو میگه؟ میگه همونطور که در کیف اشکال ندارید و وحدت رو با تبدل ها محفوظ میدونید، حتی وحدت در مسافت رو، خود کیف هم میگید واحده، نه تنها موضوعش واحده، خود کیف هم میگید واحده، در جوهر هم وحدت در مسافت قبول کنید، این جوهر واحده، مثلا واحد متصل، نه واحد منفصل. بله اگه واحد منفصل باشه اعدام باشه، اعدام و احداثه. واحد منفصل باشه یعنی یه جوهری اعدام بشه بعد از مدت ولی کوتاه یه جوهر دیگه احداث بشه، این میشه منفصل. نه متصل به هم، به طور مثلا همون آب چوبی که عرض کردم که اصلا یکی به حساب بیاد، متصل به اون قبلی که اعدام شد دومی به وجود میاد، دومی که وجود میاد همه کمالات قبلی رو داره، معاضافته، پس کامل اونه، اون ناقص این کامله. لذا وقتی حرکت میکنیم در جوهر، حرکت به سمت کماله. توضیح بیشتر این انشاءالله که لسته و درست میکنم.